بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز هم استانی سلام، آدینه شما بخیر. اگر با رادیو فارس و برنامه میزگرد هفته در 60 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید، درباره موانع مقاوم سازی ساختمان در کلان شهر شیراز و شهرهای استان فارس با متولیان امور ساختمان گفتگو خواهیم کرد. مهندس سید حمید اشرفی، مدیر عامل شرکت عمران مسکنسازان فارس، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان محترم برنامه میزگرد هفته و همچنین تشکر میکنم از همکاران بزرگوار و استادان خودم جناب آقای مهندس سیف‌زاده و آقای مهندس نوبخت. منم در خدمت حضرت عالی و دوستان هستم.
بسیار متشکرم. جناب آقای اشرفی عزیز، حضرت عالی به عنوان مدیر عامل شرکت عمران مسکن سازان فارس، به عنوان یک ساختمان ساز، اول میخوایم دغدغه حضرت عالی رو در این زمینه دریافت بکنیم که دو مسئول و دو متولی در پیشگاه شما قرار گرفتن، امروز میخواد مشکلات بحث ساختمان سازی رو مطرح بکنید، عرایزتون رو میشنوید.
ببینید، حدود 22 میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در مناطق ناکارآمد شهری زندگی میکنن. وقتی که اگر جمعیت ایران را ما 85 میلیون فرض کنیم، حدود 30% در روستاها زندگی میکنن، 70% در شهر. وقتی میگیم در واقع 22 میلیون نفر، معنا و مفهومش اینه که 35% جمعیت کشور ما در محلاتی زندگی میکنن که فاقد پایداری لازم در مقابل زلزله هست.
بله.
یعنی ما باید توجه داشته باشیم که این نکته بسیار مهمه و برنامه ریزان ما باید به این نکته توجه بیش از این داشته باشه. این یک مورد. مورد دوم در خصوص فرمایشی که دادید، بس مبحث مقاوم سازی هست. خدمت شما که عرض کنیم، من یه نکته رو ابتدا عرض کنم. اگر قراره که ما احیایی داشته باشیم در این محلات ناکارآمد، ابتدا باید اون محلات رو از هر جهت امن کنیم. خب این امن کردن این موضوع سه تا رویکرد داره: اقتصادی، کالبدی و اجتماعی. اگر از تجارب کشورهای دیگه بخوایم استفاده بکنیم، ابتدا مبحث اقتصادی رو مد نظر قرار میده. در واقع در دو بخش این کار رو انجام میده. ابتدا شهرداری ها و دولت میبایست زیرساخت ها رو در این محلات فراهم بکنه. به طور مثال عرض میکنم، اگر قرار من ورود کنم در یک محله بافت فرسوده به عنوان یک بخش خصوصی، ابتدا باید خیابون کشی ها، فضاهای آموزشی، فضاهای سبز، تأسیسات شهری در اون منطقه فراهم بشود.
بله.
که در اون صورت در قسمت دوم بخش خصوصی خود به خود ورود میکنه. وقت چون بخش خصوصی اولین دغدغش سوده، یعنی در واقع میخواد ثروتی که اونجا میذاره، سرمایه که میذاره، برداشتی داشته باشه. غیر از این میره در مکانی کار میکنه که در واقع خارج از بافت فرسوده باشه، دغدغه کمتری هم داره، مشکلات کمتری هم داره، میره کار رو انجام میده. در آمارهایی که آقای مهندس نوبخت فرمودن، آمارهای بسیار خوبی رو فرمودن. خب حالا من اطلاع داشتم از این آمارها، قبلا از شهرداری گرفته بودم، اما الان به استعذار شنوندگان محترم رسوندن. یه چیزی حول و حوش 4 میلیون متر مربع رو در سال گذشته پروانه ساختمانی صادر کرد. آقای مهندس سیف‌زاده هم این موضوع رو قبل فرمودن. ببینید 4 میلیون اگر ما حساب بکنیم با یه رقم 2 میلیون، همون یه هزینه اندکی هم که حساب کنیم، در واقع 8000 میلیارد تومان بخش خصوصی در موضوع عمرانی در شهر شیراز سال گذشته چیکار کرده؟ هزینه کرد. این آماری بود که الان آقای مهندس نوبخت فرمودن.
بله.
ولی اگر همون سال گذشته بودجه عمرانی استان رو در نظر بگیرید، بودجه‌ای که در واقع دولت گذاشته برای کل کارهای عمرانی استان، شاید زیر 1000 میلیارد باشه که هست. یه چیزی حول و حوش 700 میلیون. و ما به این نتیجه میرسیم که اگر چنانچه فضا رو فراهم بکنیم، خود مردم و بخش خصوصی خودشون جلو خواهند. البته آقای مهندس نوبخت فرمایش دادن شورای شهر، شهرداری مخصوصا در سالهای اخیر بسته‌های تشویقی خیلی خوبی رو گذاشتن برای این موارد، که من همینجا هم جا داره ازشون تشکر کنم. اما لازم بود ولی کافی نیست. هنوز میتوان کارهای زیادی رو انجام داد، که حالا اگر فرصت باشه من مواردی رو که دغدغه سرمایه‌گذاران هست در مثلا بخش خصوصی برای ورود به این محلات ناکارآمد رو میتونم همینجا به استعارتون برسونم که دغدغه‌های کمی هم نیست. اما یک سوالی فرمودی در خصوص مقاوم سازی در ابنیه های تاریخی. ببینید ما در سال 72 همین مهندسینی که در واقع زیر نظر آقای مهندس سیفزاده دارن کار میکنن با هماهنگی میراث فرهنگی، همین ستون ارگ کریمخانی رو میبینید چه قشنگ مقاوم سازی کردن، تزریق بتون کردن. الان هم چند سال داریم میبینیم چقدر خوب داره عمل میکنه. پس ما تواناییشو داریم. اگر در واقع دولت بخواد، شهرداری ها بخوان، تواناییش در همین جوانان بومی ما هست. و خیلی از ابنیه های تاریخی که الان من چند تاشو خود سیستم ما شرکت امرار مسکن سازان الان میتونم بالعینه شما رو ببرم اونجا نگاه کنید، هزینه های همگفتی داره میشه برای همین بحث در واقع بهسازی لرزه‌ای بناها. مثلا عمارت جمشیدی رو در خیابون منوچهری به اصطلاح به عنوان یک الگو ساختیم و مقاوم سازی کردیم که انشالله اگر فرصت شد خواهید دید. سرمایه گذاران اگر قراری بیان تو بافت فرسوده کار کنن باید ریسک سرمایه گذاریشون رو ما کم بکنیم. خب دولت اقداماتی کرده، شهرداری هم اقداماتی کرده، اما کافی نبوده. ما باید بپذیریم اگر ما بخوایم یه کاری توی محلات انجام بدیم، تنها جایی را شاید من اصلا با یارانه برای سوبسید برای جاهای مختلفی مخالف باشم، اما اگر قرار سوبسیدی داده شود، اگر قرار یارانه‌ای داده شود، باید در همین محلات داده شود. یعنی که بشه سریعتر ما به یک بهسازی مطلوبی برسیم. و علارغم که شهرداری خیلی خوب کار کرده، اما من بهتون بگم که چجوری میشه در واقع ایجاد انگیزه کرد بین سرمایه گذاران. اعمال تخفیف عوارض پروانه ساختمانی و تراکم در هنگام صدور پروانه که الحمدلله شهرداری در چند ماه اخیر شروع کرده، ولی ما معتقدیم، بنده معتقد هستم، باید در مناطق با کاربری مسکونی کلن باید 100% رایگان باشه.
بله.
خب همینقدر هم ستون به ستون فرجه. الان شهرداری از بین 50% تا 100% تخفیف رو شروع کرده و انجام میده، ولی بعضی محلات 50%، بعضی محلات هم 100%، که ما امیدواریم که همه رو به 100% نزدیک کنیم. دو، آوارورداری توسط شهرداری و یا ایجاد دسترسی و فراهم نمودن امکان حمل آسان نخاله و مساله. ببینید ما تو این مناطق با مشکل حمل و نقل آوارورداری داریم، یعنی واقعا نمیشه، تخصص هم میخواد اون آوارورداری.
بله.
و در واقع شهرداری، حالا من همش هم بگم شهرداری، خب شهرداری هم مشکل داره، اما اگر قرار دست به دست هم بدیم این مشکلات رو حل بکنیم، باید بالاخره ولو کم این کارا رو انجام بدیم. خود شهرداری این آوارورداری رو بپذیره. مورد دیگه، تو اکثر بناهای فرسوده درختایی هست، وقتی که میخوای پروانه بگیری این درخت ها مثلا 8 تا 9 تا تو، چون ما پلاک های تجمیعی رو میخوایم انجام بدیم، 8 9 تا درخت توی این خونه های تجمیعی هست، این رو بعد باد برید نمیدونم سازمان فضای سبز یک جریمه تعلق میگیره این جریمه ها، که دیگه حالا جریمه هاش که سر جای خودش، وقت گیری قضیه هم سر جای خودش. ما امید داریم که با ایجاد یک تعهد از کسی که میخواد بیاد اونجا سرمایه گذاری کنه که آقا 8 درخت از دست میدیم، ما شما باید 20 تا درخت رو در آینده مثلا حتما قرض کنید اونجا، و اونا هم باید بپذیرن که چون ما هدفمون اینه که باید تنفس وجود داشته باشه، خود نه اینکه به اصطلاح جریمه بکنن بخواد هزینه رو بیشتر کنه. بعد کوچه های حاصل از تجمیع هست، خیلی تلاش میشه که مثلا 4 تا خونه، 5 تا خونه، 10 تا خونه رو با هم تجمیع کرد، چون بین وراس هست تا بخواد اینا مشارکتشون جلب بشه برای این کارها شاید 2 سال طول بکشه که مثلا 5 تا پلاک رو بتونی با هم مشارکتشون رو جلب کنی. خب حالا شما یه کوچه های بین اینا هست، ما انتظارمون از شهرداری این هست که آقا این کوچه ها رو دوباره قیمت نزنه، پولش رو از سرمایه گذار بگیره.
بله.
بلکه اینها رو به صورت رایگان به خاطر تلاشی که اینا کردن، که در واقع روزی متعلق به خود همین منازل بوده است، به اصطلاح به صورت رایگان در چه، امیدوارم که الان در دستور کار شورا هم قرار گرفته، امیدوارم که انجام بشه.
خیلی ممنون، نکات بسیار ارزنده ای رو ارائه فرمودی. بدید که انشاءالله اگر این مطالب وجهه همت شهرداری و سازمانهای مربوطه قرار بگیره، قاعدتا سرمایه گذار ما هم بیشتر ترغیب خواهد شد برای سرمایه گذاری در این بخش ها. برمیگردیم و مجددا صحبت میکنیم با جناب آقای مهندس اشرفی، مدیر عامل شرکت عمران مسکن سازان فارس. جناب مهندس، صحبت های هر دو مسئول محترم رو شنیدید. فکر میکنید که با توجه به نیازهایی که مطرح کردید برای تسهیل در روند ساخت و ساز در بافت های فرسوده، باز دغدغه هنوز به عنوان یک سازنده در ذهن شما باقی میمونه؟
بله، من تشکر میکنم از هر دو عزیز. واقعا هم از زمانی که در پستاشون قرار گرفتن کارهای عمده و خوبی را هم انجام دادن.
بله.
اما انتظارات جامعه بیشتر از این هست. مختص شیراز را عرض نمی کنم، در کل جامعه ایران باید توجه بیشتری بشه به این مناطق. دو تا مورد رو میخوام اضافه بکنم. ببینید آیه مهندس سیفزاده، ما در شهر شیراز دانشگاه هنر داریم. یکی از رشته های دانشگاه هنر رشته مرمت هست. حالا شما میفرمایید ما به اصطلاح با آموزش های خاصی که در واقع به این مهندسینمون خواهیم داد به عنوان ناظر بر این مناطق تاریخی قرار بگیرن. من معتقدم با توجه به اینکه ما رشته مرمت داریم و متاسفانه به خاطری که بازار کاری هم برای این مهندسین مرمتمون وجود نداره، عملا خیلی از جوانان ما رشته مرمت رو متاسفانه علارغم که ما بهش نیاز داریم، ما بیشترین بناهای تاریخی رو در کشور در شیراز هست. متاسفانه 3 سال پیش من از رئیس دانشگاه هنر استعلام کردم، کل دانشجوهاش به 1 نفر تقلیل پیدا کرده بود. یعنی 1 نفر دانشجو هنر بود، دانشجوی مرمت بود. لذا من معتقدم آقای مهندس سیفزاده، من قبلا هم خدمت شما و دوستان شما صحبت کرده بودم، اگر بشه شما همین رشته مرمت رو هم بیارید وارد کار نظارت بکنید، اونا هم امتحان بدن، یه نظامی براشون درست بکنید، در واقع اونا هم صاحب مهر بشن و این آثار تاریخی رو زیر نظر اونها که علمشو دارن و تخصصشو دارن و شما هم پیگرد همین موضوع هستید در واقع انجام بشه. مورد دوم آقای دکتر مرادی، مجری محترم.
خوش.
ببینید حاشیه نشینی بیشترش یک معلول هست. حاشیه نشینی علتش رو ما باید دریابیم در اثر چیه که در واقع حاشیه نشینی ها به وجود میاد. وقتی ما علت رو شناسایی کردیم و از همون ریشه مشکل رو حل کردیم، عمده این حاشیه نشینی از محل مهاجرت هست. مهاجرت از روستا به شهر یا از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و یا از هسته های مرکزی شهر به سمت حاشیه است. ما اگر بتونیم امکاناتی رو برای روستاهامون فراهم بکنیم در سطح کلان که امکانات رفاهی خوبی براشون مهیا بشه، دیگه نمیاد شهر که این مسائل به وجود بیاد. حالا به هر طریق به وجود میاد. آقا 2 نکته اینجا هست. نکته اول، احتیاج نیازمندان. یعنی یه بنده خدایی مسکن نداره، احتیاج به مسکن داره، مجبور بیاد بره یه گوشه‌ای یا آلونکی برای خودش درست کنه، حالا یا زیر نظر شهرداری یا بدون نظر شهرداری، که عمدتاً حاشیه نشینی معنا و مفهومش این هست که بدون نظارت سیستم شهری و مدیریت رسمی داره کار انجام میده. پس احتیاج نیازمندان و دوم در واقع سود منفعت طلبان یا آدمایی هستن در همه جای کشور هم هست، مختص ایران هم نیست، میان یه زمینهایی رو در واقع بدون نظارت در واقع سیستم شهری تفکیک میکنن، به سود خودشون این زمینا رو میدن به اون نیازمندان. احتیاج نیازمندان جرم نیست، از رو ناچاریه، ولی سود منفعت طلبان هست که جرمه. سیستم دادگستری باید پیگیر در واقع سود منفعت طلبان باشه. یعنی وقتی که ما مشاورین املاکی داریم در حاشیه شهر که دارن این زمینا رو تفکیک میکنن میدن به این افراد، ما اونها رو باید تو سیستم پیشگیری از جرم پیگیری بکنیم، نه اینکه بیام یه مشت بدبخت بیچاره‌ای که از روی ناچاری میان اونجا میسازن، نهایتش هم میان مثلا ما بگیم تخریب کنیم آلونک او بنده خدا، نهایتش چی میشه؟ لذا ما معتقدیم که حتما علاوه بر پیشگیری مداوا هم بکنیم. همین که فقط مثلا شهرداری ملزم بشه بره پیشگیری کنه، آقا شهرداری هم مطمئنا این کار رو میکنه، اونجوری که در حوزه خودش هست مطمئنا این کار رو میکنه، بره پیشگیری کنه، آخرش چی میشه؟